أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. به تناسب عید مبارک مبعث یه مقداری در این باره صحبت کنم. امیدوارم رنگ اخلاقی هم داشته باشه. و از اون رنگ بتوانیم استفاده بکنیم. پیغمبر اکرم در غار حرا تقریبا میتوانیم بگیم زندگی میکردن. محیط آلوده بود خیلی، فرار از محیط کرده بودند و اونجا عبادت میکردند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اینجور که در نهج البلاغه هست مثل بچه دنبال مادر، از همون اول دنبال پیغمبر اکرم بود. پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شده. جبرئیل آمد و اول سوره علق رو برای پیغمبر اکرم خوند. ظاهراً تشریفاته، همیشه تشریفاته. پیغمبر اکرم پیغمبر بودن به قول خودشون و آدم و بین الموعبتی در عزت. ظاهراً قرآن هم تجلی بر قلب مبارک پیغمبر اکرم کرده بود، اونم در عزم. این انا انزلناه فی لیلت القدر یا فی لیلت المبارکه فی شهر رمضان که در قرآن اومده باید همین معنا را داشته باشه. خدا تجلی کرد با همه اسما و صفاتش، حتی اسما و صفات مستعصره چارده معصوم پیدا شد. نور واحد و نور واحد منشعب شد به چارده. ظاهراً اینجوره که تجلی دوم کرد بر قلب مبارک پیغمبر اکرم، قرآن پیدا شد. هر دو در ازل بوده است. به عبارت دیگه هر دو قدیم بوده است. هم وجود چارده معصوم هم وجود قرآن. علی ظاهرم تجلی بعد تجلی بوده. اول خلق کرده از چارده معصوم را و با اون تجلی ذاتی. بعدم بر قلب مبارک پیغمبر اکرم تجلی کرده است، تجلی ذاتی قرآن کریم. قرآن یعنی تجلی حق. از همین جهت هم میگیم که کپیه عالم وجود، و این در ازل برای پیغمبر اکرم نازل شده. این انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اینا دیگه که چجوری معنا بکنند و یه اختلاف عجیبی هست و امثال اینا، با این حرفی که من میزنم که بایدم بزنین اصلا حل میشود دیگه. همینطور که در زیارت جامعه هم داریم، در ازل شما در عرش خدا بودید تا اینی که خدا منت گذاشت بر سر مردم، یکی پس از دیگری به دنیا آمدید، از اون قوس صعودی به این قوس نزولی. لذا پیغمبر اکرم این که حالا مبعوث به رسالت شده، تشریفات سوره اقرا نازل شده، تشریفات، یا حالا باید در 23 سال این قرآن با یه طرز خاصی از طرف خدا به توسط جبرئیل در طبق نور نازل بشه بر پیغمبر اکرم در موارد و در مقتضیات، و اون قرآن که در قلب مبارک پیغمبر اکرم تجلی شده بود در ازل، بیاد در این عالم ناسوت، بیاد در این دنیا. به این میگه مر شب بعثت، روز بعثت. لذا اول آیه هم که نازل شده همین آیه بوده، همین اول سوره بقره. و این اختلافی که در میان مفسرینه با این عرض من ظاهرا حل میشه، و باید هم همین جور بگیم، غیر از این ظاهرا وجهی نداره، باید همین جور بگیم. و فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، هم همین رو میگیم. و امیرالمومنین هم که وقتی از خانه خدا بیرون اومدن، پیغمبر اکرم این طفل رو گرفتن، سلام کرد، سوره مؤمنون رو خوند، همه اینها که زیادم هست، همه این روایت ها، همه اینها از یک وادی. مثلا قرآن در بیت المعمور نازل شده شب قدر. بیت المعمور خانه آباد. بیت المعمور کجا؟ قلب مبارک پیغمبر اکرم. لوح محفوظ و بیت المعمور و عالم غیب و همه همه اینا برگشتش به یک معناست. و این که خدا تجلی کرد در ازل، تجلی ذاتی با همه اسما و صفات، پیغمبر پیدا شد، 14 معصوم پیدا شد، نور واحد بودن منقطع به 14 قسم شدن. بعد خدا تجلی کرد روی این نور، حالا بگید قلب مبارک پیغمبر، ولی روی همشون دیگه یه تجلی ذاتی کرد، قرآن پیدا شد. دیگه تفاوتی هم بین قرآن و اهل بیت نیست، نه هیچ کدام کبیرند، نه هیچ کدام صغیرند. نمیدونم بعدیت و قبلیت هم که ما درست میکنیم، بعدیت و قبلیت اصلا اونجا راه نداره. دیگه اون چه که راه داره همین است که گفتم. حالا شب ما از ما بپرسن قرآن که نازل شده در این دنیا، باید بگیم که شب مبعث اوایل سوره اقرا نازل شد در این دنیا، همینطور که در قرآن هم هست. وقتی که قرآن میخواست نازل بشه، از اون قوس سعودی بیاد به قوس نزولی، جبرئیل در یه طبق نور همراه جبرئیل یک فوج از ملائکه مقرب خدا می آوردن قرآن رو بر این جسم پیغمبر اکرم، بر این عالم ناسوت در این دنیا، که ابهت قرآن جسم پیغمبر اکرم رو میگره، فتوش میشو و بالاخره در 23 سال این قرآن تدریجا بر پیغمبر اکرم نازل شد. نازل بود، نازل شد، یعنی از قوس سعودی اومد به قوس نزول، یعنی اون تجلی ذاتی در ازل اومد در این دنیا. لذا اول آیه ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده، اقرا بسم ربک الذی خلق. بزرگان میگن این اوایل آیات براعت و استحلال هم هست. براعت استحلال هم معناش این است که خلاصه 23 سال زندگی پیغمبر اکرم، بلکه ائمه طاهرین علیهم السلام معلوم شده و اون دو چیز، یکی تزکیه، یکی علم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول سوره اقرام اشاره به همین چیزا شده. یا رسول الله، برنامه 23 سال تو قرآنت یک کتاب تربیتی، یک کتاب آموزشی، خود تو هم یک معلم تربیتی، یک معلم آموزشی، یک معلم اخلاق، یک معلم علم. کتابتم یک کتاب علم، یک کتاب اخلاق. اون که در نهج البلاغه هم هست که امیرالمؤمنین میفرماید پیغمبر به من میگفتند که ترا ما ارا، تسمع ما اسمع. دیگه ماها همین جورها باید معنا بکنیم. خب به حسب ظاهر اول کسی که ایمان آورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون غار حرا، دوتشون آمدن خانه در زدن، حضرت خدیجه اومدند، پیغمبر اکرم فرمودن مبعوث به رسالت شدن. معلوم میشه حضرت خدیجه هم میدونستن، یعنی بهش گفته بودن که چه خبر هاست، وقتش میرسه. پیغمبر اکرم فرمودن وقتش رسید. ازا اول زنی که ایمان آورده حضرت خدیجه، به اتفاق سنی و شیعه اول کسی که ایمان آورده از مرد و امیرالمؤمنین، اول کسی که از زنها ایمان آورده حضرت خدیجه. جبرئیل اومد با یه دستور العمل، یه از 10 آیه از اول سوره مزمل، یه دستور العمل 10 11، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایها المزمل یعنی ای کسی که عبای نبوت به دوش گرفتی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، با سنگین و این بار سنگین کمک میخواهد. ازا یه دستور 10 برای کمک به پیغمبر اکرم اول سوره مزمل نازل شده. ازا باید بگیم که اول سوره مزمل بعد اینجوری نازل شد بر پیغمبر اکرم بلافاصله. معلومه این که 3 پیغمبر اکرم به بعثتشون رو مخفی کرده بودند و کس نمی‌دونست و اینا، همه اینا معلومه دروغه، اینا این حرفا درست نیست. پیغمبر اکرم همون وقت شروع کردن، آنان شروع کردن. ازا پیغمبر اکرم وقتی که آمدن خونه و یا ایها المزمل ای کسی که عبای نبوت به دوش گرفتی، یا لشروع کنو و بار سنگین به دوشت سو، این هم دستور العمل 10 شروع کردن. شروع اولشون هم به اتفاق سنی شیعه هم سیره حلبی داره، هم سیره ابن هشام داره، ما بقیه جاها هم داره. اما حالا سنی شیعه هم میگن اول اینشون هم این بود، امیر المؤمنین رو با داشتن 40 شاید هم 40 از باب مثال جمعیت اشرافیا را دعوت کردن. پیغمبر اکرم یه محبوبیت خاصی داشتن، یا ابهت خاصی داشتن، احترام خاصی داشتن، بعد به پیغمبر بی احترامی کردن، و الا قبل بعثت احترام خاصی که لقبشون هم امین و عاقل و لذا یه دعوت کردن. بنابراین که در سیره ابن هشام و سیره حلبیس ابن ابوالحدید معتزلی هم نقل میکنه، همه اومدن. پیغمبر اکرم شامشون هم داد، شیر برنج بود. بعد پیغمبر اکرم بعد شام پا شدن، فرمودن که اگر من بگم یه لشکر مجهزی حمله کرده به مکه، شما قبول میکنید یا نه؟ این لشکر مجهز حتی اومده پشت این کوه منا. همه گفتن آره. تو صادقی، تو امینی، تو عاقلی، پیش ما هر چه بگویی بله. خب اگر چنین است من پیغمبرم، مبعوث به رسالت شدم. معلومه همه جا خوردن که این حرف حالا چی؟ جواب مثبت، جواب منفی. پیغمبر اکرم فرمودن اول کسی که به من ایمان بیاره بعد از من وصی منه، بعد از من امام بر شماست، بعد از من ولی است، امام است. امیرالمومنین سلام الله علیه که ایمان آورده بودن به حسب ظاهر تو میان مردم پا شدن، شهادتین گفتند. پیغمبر اکرم فرمودند بیشی. دو دفعه پیغمبر اکرم تکرار کردند: ای مردم که مرا امین میدانید، مرا عاقل میدانید، مرا صادق میدانید، من مبعوث به رسالتم، همتون به من ایمان بیاری. اول کسی که ایمان بیاره بعد از من وصی منه، بعد از من امام منه، بعد از من ولیه بر شما. دو دفعه امیرالمومنین پا شده شهادتین گفته. پیغمبر اکرم فرمودن بیشین. دفعه سوم پیغمبر اکرم تکرار کرده: ای مردم اگر میخواید این جمله، ببخشید یادم رفت بگم، این جمله هم تکرار شده، هم سیره ابن حلبی داره، هم ابن هشام، هم دیگران: ای مردم اگه میخواید آقای دنیا و آخرت بشید، بگید لا اله الا الله. هم دفعه اول، هم دوم، هم سوم: اگر میخواید آقای دنیا و آخرت بشید، بگید لا اله الا الله. امیرالمومنین پاشدن. دفعه سوم پیغمبر اکرم هم اعلام کردن، فرمودن این بعد از من وصی منه، این بعد از من امام بر شماست، این بعد از من ولی برای شما. اما این نامرد مردم، این کسی که 40 سال، که این یه معجزه بزرگه برای پیغمبر اکرمه، 40 سال در این محیط آلوده به صداقت، به امانت، به عقل مشهور شده بود، جواب پیغمبر اکرم را نداده. مرگ بر لجاجت، مرگ بر عناد، مرگ بر خودپسندی، جواب نداده، بلکه مسخره هم کردن. اما تو اون جلسه نه. سیره حلوی میگه وقتی اینا اومدن بیرون، رسیدن به حضرت ابی طالب. حضرت ابی طالب میدونید و یه مسلمان واقعی بود، اما پشت جبهه خیلی هم کار کرد. حضرت ابی طالب پشت جبهه، لذا توانست پیغمبر اکرم رو نگاه بداره، برای اسلام خیلی کار بکنه، اما تو صحنه نبود. پسرش تو صحنه، خودش پشت جبهه. اینا رفیق با ابی طالب بودن، رسیدن به حضرت ابی طالب، گفتن که پسر برادر از شاه شد و پسر تو هم وزیر اون شد. مسخره کردن. پیغمبر اکرم شروع کرد دیگه، شروع علنی همون روزهای اول. صدمه خیلی خورد پیغمبر اکرم. موعوزی نبی جون مثل موعوزی، خیلی صدمه خورد. اما اینم باید بدونیم، همه بدونن، این که خیلی کار کرد پیغمبر اکرم. تنها یار و یاور نداشت، همه خیشان علیه او قد علم کردند، قد علم کرده بودند، اما موفق بود پیغمبر اکرم. به قول ناپلئون یه جمله داره، میگه که پیغمبر اکرم نصف دنیا رو گرفت، گرده دنیا رو تکون داد. در مکه بود، نمیذاشتن. سیره ابن هشام میگه که در منا که پیغمبر اکرم ممنوع کرده بودن تبلیغشو در منا که آزاد بود، دیدم که یه جوانی به جلوی پیر مرد خرفتی چه من میگم به دنبال و مرتب داره با کف تو سر این جوان میزنه و این جوان هم به هر جا میرسه، به هر خیمه میرسه تبلیغ لا اله الا الله میکنه. گفتم چه خبره؟ گفتن این پسر برادرشه، اونم ابی لهبه، او داره کتک میزنه، نگو، اونم با کتک زدن و کار خودش را میکنه. خار کرد با اون دستور العمل دهگانه کمک کرد، بار سنگین را به منزل رسون. در حالی که اون 13 سال در مکه نمیتونیم بگیم یک کار میتونستن بکنن و نکردن. یه همون جمله امام سجاد سلام الله علیه که امام سجاد فرمودن اگر سفارش شده بود به ما اذیت کنن، به ما اهل و بیت اذیت کنن، بیش از این نمیشود. دیگه اگر بنا بود اذیت به پیغمبر بکنن، دیگه بیش از این نمیشود. یه چیزی که باید همه متوجه کنیم، به دیگرانم بگیم خیلی، این که تو مکه 3 نفر خیلی کمک به پیغمبر اکرم میکردن، یکی حضرت ابی طالب اما پشت جبهه نمت تو صحنه، یکی امیرالمؤمنین یار و یاور و حسابی مدافع، یکی هم حضرت خدیجه. اینجوری که تاریخ نویس ها خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن، خود امیرالمؤمنین قضیه شعر به ابی طالب را در نهج البلاغه دارن، یه نامه نوشتن به معاویه، معاویه شما اون بودید که 3 سال ما را زندان کردید در وسط بیابان. شعب ابی طالب اینجاها که یه دره بوده مال حضرت ابی طالب بوده، شترهاش اونجا میخوابونده، این مسلمان ها چون محصور شده بودن، تحریم شده بودن، همین تحریم هایی که حال هست اون وقت تحریم شده بودن، محصور شده بودن، از نظر امنیت در مخاطره عجیب بودن، پیغمبر اکرم مجبور شد زن و بچه و این 40 نفر رو، حالا شاید هم 40 نفر از باب مثال باشه، حالا کمتر یا بیشتر همین حدودا بوده دیگه، اووردن در شعب ابی طالب. خب اینا گرسنه تشنه 3 سال شعب ابی طالب را حضرت خدیجه اداره کردن. این آتز القربا حقهو که در قرآن اومده راجع به فدک، ظاهرن همینه که حضرت خدیجه، این یهودی ها فرصت به دست آوردن، مثلا یه باغ، یه نخلستان از حضرت خدیجه می خریدن به یه بار مثلا خورما. خب این بار خورما را حضرت خدیجه مخواست برسونه به شعب ابی طالب، نمیشود. ابوالعاص و التماس دامادش بود، التماس رازیش میکرد، این شوتو رو میآورد، یه مشک آبم روی این، یه بار خورما میآورد تا نزدیکی شعب ابی طالب، شوتور رو به عنوان چرا رها میکرد، فرار میکرد، این شوتور به عنوان چرا میمد جلو. مسلمان ها امیرالمومنین متوجه شدن که شطور باردار اومده، می رفتن شطور رو می آوردن، یه بار خورما. 40 نفر این بار خورما رو باید بخورنمیر، آبا بخورنمیر زندگی بکنن. تو 2 دفعه حضرت خدیجه یه بار گندمی، یه بار جوی، یه بار خرمایی تهیه بکنه، یه باقی بفروشه، یه خانه‌ای بفروشه، یه مستقلاتی بفروشه و اینا رو اداره کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید که بچه‌های ما از گرسنگی مردند. داد این زن و مرد از تشنگی، از سرما، از گرما بلند بود، اما بالاخره استقامت اینها هم روی لا اله الا الله جدی بود. 3 سال اینا با این تبعید، با این زندان، زندان با شکنجه زندگی کردن. همش رو اداره کرد کی؟ حضرت خدیجه. لذا در تاریخ میخونیم وقتی که از شعب ابی طالب بیرون اومدن، دیگه حضرت خدیجه هم خیلی همون سال از دنیا رفت و حضرت ابی طالب هم همون سال از دنیا رفت و پیغمبر اکرم دیگه بی کس شدن، بی پناه شدن، مجبور شدن اومدن مدینه، که الحمدلله مدینه خوب شد. اینجا مرادمه که از شعب ابی طالب که بیرون اومدن، حضرت خدیجه دیگه هیچی نداشت. حتی همتون شنیدید، برای دیگران هم گفتید، وقتی که میخواست از دنیا بره، خودش نمیخواست به پیغمبر بگه، به زهرای 2-3 ساله پیغام داد به پیغمبر: کفن ندارم، عبای وحی رو کفن کن برای من، با عبای وحی پیغمبر اکرم به خاک رفت. همه چیز شد، اما چی خوب گرفت؟ تجارتش خوب تجارتی بود. چی گرفت؟ اسلام عزیز. چی گرفت؟ زهرا. و بالاخره زهرا رو گرفت، و یعنی ام الائمه رو. اسلام عزیز را پای ریزی کرد و از دنیا رفت. و این 3 نفر راجع به اسلام خیلی کار کردن. یکی حضرت ابی طالب پشت جبهه، یکی پیغمبر امیرالمومنین تو جبهه، یکی هم حضرت خدیجه از نظر اقتصادی. ما باید اینها را هم بگیم، هم خودمون عمل بکنیم، هم لکم فی رسول الله. دیگه این مشتاق لکم فی امیرالمومنین، لکم فی خدیجه، اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.